از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات اول تا ششم سوره حاقه با صدای استاد عبدالباسط.
بسم الله الرحمن الرحيم
صدق الله.
ارجمند به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:55 هست. از همه شما مؤمنان خداجو التماس دعا داریم و شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتان.
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد لطفی نیا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح خير
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مولوی عبدالکبیر: ایران با مهاجران افغانستانی برای بازگشت داوطلبانه به کشورشان فرصت دهد. امیرخان متقی با مجوز شورای امنیت راهی عربستان شد. و فتوای بی سابقه اتحادیه جهانی علمای مسلمان: جهاد علیه اسرائیل واجب عین است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان از جمهوری اسلامی ایران خواست با مهاجران افغانستانی زمان بدهند تا آنها بتوانند داوطلبانه به افغانستان بازگردند. محمد عبدالکبیر در دیدار محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، افزود اداره طالبان در حال فراهم کردن سازوکاری برای ارائه مدارک قانونی با آن دسته از مهاجران افغانستانی است که مدت قانونی اقامت آنها در ایران به پایان رسیده است تا بتوانند این کشور قانونی اقامت داشته باشند. وی سفرهای پی در پی مقامات جمهوری اسلامی ایران به کابل را نشان دهنده تمایل ایران به روابط مثبت و دوستانه با افغانستان دانست و پیشنهاد کرد که نشست مشترکی بین وزارت مهاجران طالبان و مقامات جمهوری اسلامی برگزار شود تا دو طرف برای بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران به تفاهم برسند. دستیار وزیر خارجه ایران هم در این دیدار گفت اگر راه‌های رسیدن به تفاهم مشترک در مورد بازگشت مهاجران به اشتراک گذاشته شود و بهبود کار کمک می‌کند. محمد رضا بهرامی همچنین از سرپرست وزارت امور مهاجران طالبان دعوت کرد تا به تهران سفر کند. این دیدار در شرایطی برگزار می شود که سرپرست وزارت مهاجران حکومت طالبان در خطبه های نماز عید فطر در قصر سپیدار که با حضور شماری از مقامات این گروه و سفیران کشورهای اسلامی در افغانستان برگزار شده بود، از کشورهای همسایه افغانستان خواست در اخراج مهاجران افغانستانی صبوری پیشه کنند. با این حال سفارت جمهوری اسلامی در کابل پیش از این اعلام کرده بود که طالبان با بازگرداندن مهاجران افغانستانی بدون مدارک از ایران موافقت کرده است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران اخیراً در مصاحبه شمار اتباع افغانستانی ساکن ایران را 6 میلیون 100 هزار نفر اعلام کرد و گفت بیش از 2 میلیون نفر از این افراد بدون مدارک قانونی وارد کشور شده اند. دستیار وزیر خارجه ایران که به تازگی به کابل سفر کرده است، پیش از این دیدار با عبدالکبیر در نشست مشترکی با متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، درباره روابط دو جانبه جمله حقابه ایران از هیرمند و همکاری در زمینه بازگشت مهاجران افغانستانی گفتگو کرد. سخنگوی طالبان با انتشار تصاویری از امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در شبکه اجتماعی ایکس از سفر او به عربستان سعودی خبر داد. ذبیح‌الله مجاهد اعلام کرد که این سفر گامی مهم برای تقویت روابط نیک میان افغانستان و عربستان است. او با اشاره به استقبال گرم و رسمی مقامات عربستان سعودی، این اقدام را نشان دهنده حسن نیت دولت ریاض و روابط خوب دو کشور دانست. هنوز مشخص نیست که امیرخان متقی در این سفر با کدام مقام سعودی دیدار خواهد کرد. در همین حال گزارش ها آکی از آن است که شورای امنیت سازمان ملل به امیرخان متقی اجازه داده است که از 23 مارچ تا 10 اپریل برای ادای حج عمره به عربستان سفر کند. امیرخان متقی بر اساس قطعنامه 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم این سازمان است و اجازه سفر ندارد. نماینده ویژه امارات در امور افغانستان که با کابل سفر کرده است، در دیدار با معاون اداری حکومت طالبان گفت کشورش آماده است با مهاجران افغانستانی که از کشورهای همسایه اخراج می‌شوند همکاری کند. سیف محمد خلفان در دیدار با عبدالسلام حنفی، توسعه و استحکام روابط با حکومت طالبان را خواستار شد و به طور ویژه بر گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در افغانستان تاکید کرد. معاون اداری کابینه طالبان هم در این نشست ابراز امیدواری کرد که روابط دو طرف در بخش‌های مختلف گسترش یابد. نماینده ویژه امارات برای افغانستان که با هدف پیگیری توافقات دو کشور به کابل سفر کرده است، پیش از این با سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز دیدار و گفتگو کرد. سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در پایان اجلاس مشترک خود در شهر سمرقند در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان بر تشکیل حکومت فراگیر بر اساس حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در این کشور تاکید کردند. سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در این بیانیه تصریح کردند: ما بر تعهد قوی خود برای دیدن افغانستان امن، باثبات و مرفه با حکومتی فراگیر که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان خود از جمله زنان، دختران، گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها احترام می‌گذارد، با خود و همسایگانش در صلح است و به تعهدات بین‌المللی خود احترام می‌گذارد تأکید کرده‌ایم. امضا کنندگان این بیانیه همچنین دسترسی کامل و برابر زنان و دختران به آموزش مطابق با معیارهای بین‌المللی و مشارکت فعال آنها در زندگی عمومی را خواستار شدند. سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی روز جمعه در شهر سمرقند ازبکستان اجلاس مشترکی را برگزار کردند. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که علاقمندی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش معادن بیشتر شده و برای سرمایه‌گذاری در این بخش نشان دادند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید علاقمندی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن بیشتر شده و سرمایه گذاران روسیه، ترکیه، قزاقستان و ازبکستان. سرمایه گذاری در بخش استخراج معدن کشور از خود علاقمندی نشان دادند. با گفته سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، اکنون بیشتر از هر زمان دیگری در افغانستان زمینه سرمایه گذاری در بخش معدن فراهم شده است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند در این بخش سرمایه گذاری کنند.
بنگلی رواندا ایرانی، روسی، ازبکستانی، قزاقستانی او آذربایجانی پنگوال سره قزاقستانی پنگوال سره واجب په دی یو هفته کې منګه لیدنې کتنې درلودلې. دا ویل پنگوال سره دا ویل د هیوادونو له ډیپلوماټانو سره او دی ویلوالو چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د قانونو په بیلابیلو برخو کې دی پنگوال وکړي.
در همین حال شماری از اعضای بخش خصوصی افغانستان از جمله ذبیح الله نظری میگویند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش معدن می تواند بر رشد اقتصاد کشور مؤثر واقع شود و از جانب دیگر نرخ بیکاری را کاهش دهد.
در کل کشورهای همسایه ایران، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه همه تاجرای از این علاقمند هستند که در افغانستان بیان سرمایه گذاری بکنن و افغانستان دارای معدن های مثل منرال، آهن، سرب، جست و سنگ های گرانبها است. اگر امی قراردادها عملی شود اضافه تر از 120 هزار نفر شامل وظیفه میشه و کار میشه.
اعضای بخش خصوصی کشور همچنان میگویند افغانستان ظرفیت جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بخش معدن را دارد، اما نیاز است که حکومت برای جلب سرمایه گذاری های بیشتر تسهیلات مورد نیاز را به سرمایه گذاران فراهم کند. این در حالی است که حکومت طالبان در بیشتر از 3.5 سال گذشته کار استخراج شماری از معدن خرد و کلان کشور را با سرمایه گذارانی از کشورهای همسایه و منطقه واگذار کرده است. آگاهان در حوزه اقتصادی هم تاکید دارند که استخراج این معدن زمانی برای اقتصاد کشور مؤثر واقع خواهد شد که پروسس آن در داخل کشور صورت بگیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
پاکستان پیش از موعد تعیین شده روند اخراج مهاجران افغانستانی را از سر گرفته است و روزانه 20 تا 30 خانواده از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور می شوند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از آن کشور اثر گرفته است. مسئولان در ولایت ننګرهار میگوید هر روز به گونه اوسط از 20 الا 30 خانواده ها از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور میگردد. حکومت پاکستان 31 ماه مارچ را آخرین روز مهلت برای اخراج اجباری و گروهی مهاجران افغان از آن کشور تعیین نموده، گفته بود که این ضرب الاجل به هیچ صورت قابل تغییر نخواهد بود، اما بعد از نظرداشت ایام عید سید فطر در این مهلت در روز دیگر را افزود نمود تا خانواده های مهاجران افغان استفاده از آن به گونه داوطلبانه به کشور خویش برگردند. و کنون رسانه های پاکستانی گزارش دادند که پاکستان روند اخراج اجباری مهاجران را قبل از فرا رسیدن آخرین روز مهلت تعیین شده آغاز نموده است. بر اساس گزارشات رسانه های پاکستانی آن کشور در منطقه لوارگه در نزدیکی خط فرضی دیورن محل اقامت موقت را برای خانواده های افغان ایجاد نموده که خانواده های اخراج شده نخست به این مرکز انتقال داده می شود و بعد از آن از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان برگردانده می شود. در این حال مسئولان امور در ولایت ننګرهار نیز آغاز پروسه اخراج اجباری خانواده های مهاجران افغان را از کشور پاکستان تایید می نماید. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار می گوید این روند در روزهای عید کاهش یافته بود، اما بعد از گذشت روزهای عید و کنون بار دیگر افزایش یافته و روزانه از 20 الا 30 خانواده های مهاجران افغان از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور می گردد. مولوی صدیق الله قریشی افزود آمادگی هایی که سالهای قبل برای پذیرش گروهی مهاجران اخراج شده از پاکستان در شهرک تورخم گرفته شده بود و کنون هم از همان آمادگی ها برای پذیرش خانواده هایی که اخراج میگردند استفاده صورت میگیرد. به گفته موصوف کمیته های دوازدهگانه که بر اساس فرمان رهبری طالبان ایجاد شده بود، فعال و آماده خدمت خانواده های برگشته در شهرک تورخم می باشد. بر اساس معلومات در کشور پاکستان حدود نزدیک به 3 میلیون مهاجران افغان سکونت دارد که پاکستان در نظر دارد نیمی از این مهاجران را در دور اول از آن کشور اخراج نماید. سازمان های بین المللی مدافعان حقوق مهاجران عملکرد پاکستان را با مهاجران افغان شدیدا تقبیح نموده و از آن کشور خواسته است تا به میزبانی مهاجران افغان مانند گذشته همچنان ادامه دهد. اما پاکستان یکی از عوامل افزایش نامنی ها در آن کشور را موجودیت مهاجران افغان میخواند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور فتوای اعلام کرد جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مزدوران و نظامیانی که در سرزمین‌های اشغالی در نسل‌کشی مردم غزه شریکند واجب عینی نیست. کمیته اجتهاد و فتوا در اتحادیه جهانی علمای مسلمان با ابراز تأسف و اندوه از ادامه جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه تحت حمایت آمریکا و در سایه سکوت جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و عربی احکام شرعی مرتبط با این فاجعه ادامه دار را تبیین کرد. بر اساس این فتوا، جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مزدوران و نظامیانی که در سرزمین‌های اشغالی در نسل‌کشی مردم غزه شریکند، ابتدا بر مردم فلسطین، سپس کشورهای هممرز مانند مصر، اردن و لبنان و بعد همه کشورهای اسلامی واجب خواهد بود. همچنین کمک به دشمن کافر در کشتار مسلمانان غزه به هر شکلی، از فروش سلاح تا اجازه عبور از کانال سوئز، باب المندب، تنگه هرمز یا هر مسیر دریایی، زمینی یا هوایی دیگر حرام است. طبق فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان، تامین نفت، گاز، مواد غذایی و هر گونه کالایی که در جنگ علیه غزه به کار رود حرام است و کسی که از روی محبت به رژیم صهیونیستی یا دشمنی با مقاومت اسلامی این کار را کند، مرتد محسوب می شود. علمای مسلمان تاکید کردند کشورهای اسلامی باید یک اتحاد نظامی فوری و یک پارچه برای دفاع از سرزمین‌های اسلامی و مردم خود تشکیل دهند و آن دست از کشورهای اسلامی که با رژیم اشغالگر پیمان دارند باید آنها را بازنگری کرده و در صورت نقض تعهدات از سوی این رژیم موضع قاطع در پیش بگیرند. همچنین بر ثروتمندان واجب است که از مال خود نه فقط زکات در راه تجهیز مجاهدان و حمایت از خانواده‌های شهدا انفاق کنند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان هر گونه رابطه با رژیم اشغالگر را حرام دانسته و تاکید کرده است بر کشورهای اسلامی که روابط خود را با این رژیم عادی سازی کرده‌اند واجب است این روابط را قطع کنند. لزوم تحریم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی رژیم صهیونیستی و توقف سرمایه گذاری در شرکت‌های سازنده شهرک‌های صهیونیستی و شرکت‌های حامی این رژیم، دعوت از مسلمانان آمریکا برای اعمال فشار سیاسی بر دولتشان و تأکید بر وظیفه علما برای اعلام وجوب جهاد علیه رژیم صهیونیستی و تحت فشار قرار دادن دولت‌ها و ارتش‌ها از دیگر بخش های این فتواست. اتحادیه جهانی علمای مسلمان خطاب به مسلمانان تاکید کرده است که به هر شکل ممکن نیازهای غذایی، دارویی و سوختی مردم غزه را فراهم کنند و اگر دولت ها مانع شوند، اطاعت از خدا در حمایت از مظلومان بر اطاعت از آنها مقدم است. علمای مسلمان همچنین وحدت مسلمانان، کنار گذاشتن اختلافات، وحدت گروه‌های فلسطینی، دولت‌ها و نهادهای اسلامی را در شرایط کنونی امری واجب خوانده و از مسلمانان خواسته است در نمازها و ویژه در نوافل و واجبات برای پیروزی مردم غزه دعا کرده و در همه حالات از خداوند یاری بطلبند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. مولوی عبدالکبیر: ایران با مهاجران افغانستانی برای بازگشت داوطلبان به کشورشان فرصت دهد. امیرخان متقی با مجوز شورای امنیت راهی عربستان سعودی شد. و فتوای بی سابقه اتحادیه جهانی علمای مسلمان: جهاد علیه اسرائیل واجب عین است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری. در مشروع خبرها هم شنیدید، اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور فتوای بی سابقه اعلام کرد جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مزدوران و نظامیانی که در سرزمین‌های اشغالی در نسل‌کشی مردم غزه شریکند واجب عین است. در همین ارتباط ساعت پیش گفتگویی داشتم با آقای گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
این فتوا در نوع خودش یک موضوع جدید هست، اگرچه دیر هنگام هست، ولی در این حال یک کار بسیار اساسی و مهم و سرنوشت‌ساز هست و یکی از عامل‌های وحدت و یک پارچگی امت اسلامی خواهد بود. همون گونه که خود موضوع قدس یکی از موضوعات مهم جهان اسلام و از محورهای اتحاد امت اسلامی هست، طبیعی است که چنین فتوایی از سوی علمای اسلام میتوانه یکی از محورهای عمده و اساسی اتحاد و همبستگی امت اسلامی در برابر این قده سرطانی یعنی صهیونیست ها بوده باشه و همینطور حامیان اونها. خب این میتوانه نیروها و قدرت جبهه مقاومت را منسجم بکنه و برای بسیاری از توده های مردم مسلمان و امت اسلامی جرأت و جسارت بیشتر ایجاد بکنه که اونها هم در این محور خود را ببینن و سهمی در محور مقاومت داشته باشن و طبعا می توانه امت اسلامی را به سمت یک پارچگی و یک اتحاد نظر و همبستگی سوق بده و یک دلگرمی برای ملت‌های مسلمان خواهد بود و یک تلنگر و تذکر برای حاکمان کشورهای اسلامی، کشورهای عرب خواهد بود که اگر اونها خود را مسلمان می‌دانند، اگر اونها در سرزمین‌های اسلامی حاکمیت دارند، خب ناگزیر هستند که از آموزه‌های اسلامی پیروی داشته باشه و احکام اسلامی را رعایت بکنند. خب احکام اسلامی هم از طریق علمای اسلام، متخصصین و مراجع و مجتهدین امت اسلامی صادر میشه. بالاخره هر کسی که نمیتوانه حکم صادر بکنه و تشخیصی از آموزه های اسلامی داشته باشه، علمای اسلام وظیفه‌شان همینه که احکام اسلام را در شرایط مناسبش بیان بکنه. در هر صورت اگر چی دیر هنگام هست همون گونه که عرض کردم، اما در نوع خودش یک کار بسیار اساسی، اگرچه مقام معظم رهبری سالها این فریاد را زده، روز قدس هم که به عنوان روز جهانی دفاع از امت اسلامی و فلسطین هست، در حقیقت گویای همین واقعیت هست، اما خب کمتر مورد توجه قرار گرفت در طول این چندین سال. امیدوار هستیم که این یک سرآغاز تحول بزرگ در میان امت اسلامی علیه کفر جهانی باشه.
جناب آقای مختاری، طبق فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان، تامین نفت، گاز، مواد غذایی و هر گونه کالایی که در جنگ علیه غزه به کار رود حرام هست و کسی که از روی محبت به رژیم صهیونیستی یا دشمنی با مقاومت اسلامی این کار را کند مرتد محسوب میشه. در این ارتباط توضیحات را داشته باشید و اینکه آیا صدور چنین فتواهای جهاد و خصوصا مبحث جهاد عینی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم خواهد توانست کشورهای عربی را بیدارتر و هوشیارتر بکنه و در این صف اتحاد با مسلمین وادار کنه؟
خب دو مطلب هست اینجا. یکی خب از لحاظ فقهی و شرعی وقتی فتوایی صادر میشه، اجماع علمای اسلام بر مبارزه و بر جهاد، طبیعی است که این جهاد ملزوماتی داره. از ملزوماتش اینه که هر نوع کمک رسانی به دشمن حرام است و هر نوع دفاع از دشمن قطعا حرامه و به هر شکلی، حالا با امکانات بوده باشه، با زبان بوده باشه و با سکوت بوده باشه، با هر وسیله‌ای که اگر بشود دشمن را مورد حمایت قرار داد، این حرام شرعی خواهد بود. و در مقابل کمک به طرف مقابلشان که جبهه حق از جبهه مجاهدین و جبهه مقاومت علیه کفر و علیه استکبار جهانی هست واجب خواهد بود. و طبعا پس این فتوا حساب شده بیان شده، روی همه موضوعاتش حتما تفکر فقهی انجام شده که این فتوا از سوی علمای اسلام صادر شده. و نکته دوم که بخش دوم سوال شما هست اینه که خب متاسفانه کشورهای عربی، نه ملت‌ها بلکه حکومت‌هایی که در سرزمین‌های عربی حکومت میکنه، اینها نه تنها حامی ملت فلسطین نبودند بلکه اینها حامی دشمن بودند. و این فتوا مستقیم به اونها برمیخوره، فتوا مستقیم شامل حال اونها میشه، چون این حکومت‌ها همواره حامی اسرائیل بودند و امکانات در اختیار اونها گذاشتن، راه‌های تجاری اسرائیل رو باز کردن، با سکوت خودشان از اسرائیل و از صهیونیست‌ها حمایت کردند. طبعا از این جهت اونها در مزان اتهام، بلکه نه تنها در مزان بلکه با صراحت اتهام و متهمین اصلی هستند که اونها سکوتشان و حمایتشان از اسرائیل سبب شد که ملت مسلمان فلسطین به این روز بیفته، قتل عام بشه، بیش از 50,000 زن و مرد و کودک قتل عام بشه. در هر صورت این فتوا میتوانه یک تلنگور اساسی برای اونها باشه و اونها را به نحوی وادار بکنه که حداقل سکوت خودشان را علیه اسرائیل بشکنن و نگذارن که از ممر اونها، از سرزمین اونها، از مرز اونها اسرائیل ارتزاق بشه، بلکه برعکس باید بشه. باید مرزهایی که در به سوی غزه باز میشه، این مرزها باید باز بشه. شما ببینید مرز رفح، اگر کشور فلسطین، حکومت مصر اگر بالاخره خود را مسلمان میدانند، باید از اون طریق اقدام بکنه و همینطور کشورهای دیگر، کشور ترکیه، اینها مراودات و ارتباطات اقتصادی خودشان رو با اسرائیل باید قطع بکنن. و اگر این اقدامات صورت بگیره، طبیعی است که ظرف یک هفته اسرائیل فلج خواهد شد و آمریکایی‌ها هم هیچ غلطی نخواهد توانست. اما افسوس که تاکنون این کار صورت نگرفته. امیدوار هستیم که این فتاویی که از سوی علمای جهان اسلام صادر شده، این اثر را بگذاره که لااقل اینها سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین بشکنن.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان خطاب به مسلمانان تاکید کرده که به هر شکل ممکن نیازهای غذایی، دارویی و سوختی مردم غزه را فراهم کنند و اگر دولت ها مانع شوند، اطاعت از خدا در حمایت از مظلومان بر اطاعت از آنها مقدم است. در رابطه با این بخش از فتوا توضیحاتی را داشته باشید.
خب این طبیعی است. اینجا استدلالی که حاکمان میکنند اینه که خودشان رو به عنوان مصداق اولوالامر میدانند و این را به مردم، در ذهن مردم عوام متاسفانه جا انداختن که در قرآن آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر به خودشان تطبیق میکنند، در حالی که اولی الامر که در قرآن آمده به هیچ عنوان شامل این حکام نمیشه. این اولوالامر کسانیه که شبیه پیغمبر و شبیه خدا باشه، حکمشان شبیه حکم خدا باشه، حکمشان شبیه حکم پیغمبر خدا باشه. کجای اعمال این حاکمانی که ما میشناسیم امروز در سرزمین های اسلامی حکومت میکنن شباهتی به حکم خدا داشته باشه یا حکم رسول خدا داشته باشه. بنابراین پس اولی الامر شامل حال اونها نمیشه. اگر خود طبیعی است اینجا دفاع از مظلوم یک اصل از اصول اساسی دین هست و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان که صریح آیه صریحه که باید از مظلوم از زن و مرد مظلومی که فریادشان بلنده باید دفاع بکنی. اینجا ما مظلوم تر از غزه در کجای دنیا در کجای تاریخ اصلا تجربه شده که یک عده مظلوم زن و کودک و مرد در یک زندان روباز محاصره تمام قدرت‌های دنیا تمام امکانات خودشان امکانات نظامیشان اینجا بیان به آزمایش بگیرن و مخوفترین تجهیزات نظامیشان به آزمایش بگیرن زن و کودک مردم قتل عام بکنه. دفاع از اینها اگر واجب نباشه دفاع از کی واجبه؟ چگونه یک عده از اوکراین و اینها دفاع میکنن اما اینجا از ملت مظلوم فلسطین حرفی به میان نمیارن. طبیعی است که دفاع از این مردم واجب هست اما حمایت ظالم به هیچ وجه جایز نیست و لذا این حاکمان نمیتوانه مصداق اولوالامر باشه. بنابراین فتوایی که صادر شده در این راستا است که خب حالا اینجا امر دایر است به این که از حکومت ها دفاع بکنن که خب بالاخره هر ملتی باید یک حکومتی داشته باشه. این خب یک سر قواعدی داریم یا اینجا از حکم خدا یعنی اگر در تعارض حکم خدا با حکم حاکم در تعارض بشه ما حکم کی را قبول بکنیم؟ طبیعی است که حکم خدا را باید بپذیریم، حکم خدا را در اولویت قرار بدیم، حکم رسول خدا را در اولویت قرار بدیم. حاکمان که اینا حاکمان مفخوری بالاخره عیاش که اینها اعمالشان رفتارشان و احکامشان هیچ شباهتی به آموزه های دینی نداره، شباهتی به فرامین رسول خدا نداره، اینها به هیچ عنوان بالاخره در اولویت واقع نمیشه. لذا این فتوایی که صادر شده همه این جنبه ها در نظر گرفته شده و بررسی شده و لذا اگر امر دایر بین این دو مسئله بشه طبیعی است که اطاعت حکم خدا واجبه که خدا با صراحت میگه که از مظلوم باید دفاع بکنه. کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا خداوند میگه لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیا، اونها را یهود و نصارا را دوست خودتان نگیرین در حالی که اونا دوست همدیگه هستن پشت همدیگه را داره. شما ببینید چگونه اروپا و آمریکا از صهیونیست‌ها حمایت کردن، تمام امکانات خودشان اونجا سرازیر کردن برای زدن ملت فلسطین و مظلوم اما حاکمان به نام حاکمان مسلمان سکوت کردن و اینجا حکم خدا را تعطیل کردن و از مظلوم دفاع نکردن، از ملت مسلمان و از مردم مسلمان دفاع نکردن. از این فتوا تیری بر قلب بعضی از حاکمان هست که امیدوارم اونها را بیدار بکنه یا سرنگون بکنه انشاءالله.
بفهمید که نقشی را که تجار و ثروتمندان در راه تجهیز مجاهدان و حمایت از خانواده های شهدا میتونن ایفا بکنن از یک سو و نقش قلم بدستان، فرهنگیان و اهل رسانه را در این ارتباط توضیح بفرمایید که جهاد عینی چه قسمی شامل این دسته از افراد میشه؟
خب جهاد یک عنوان وسیع هست، یک آسمانی وسیع و پردامنه است که شامل موارد مختلف میشه. یک بخش جهاد مسلحانه است، بخش دیگر جهاد اقتصادیه که بالاخره جاهد و فلاح به اموالهم و انفوسهم، لذا شامل تجار و شامل متمولین و متمکنین میشه که اینها با مال خودشان جهاد کنه. اگر نمیتوانه اسلحه بگیره در کنار ملت مسلمان فلسطین، ملت مسلمان لبنان، یمن، عراق، جاهای دیگر نمیتوانه اسلحه به دست بگیره، میتوانه با مال خودشان اونها را حمایت بکنه که این هم یکی از دستورات صریحی قرآن و احکام الهی هست که میتوانه بسیار نقش ایفا بکنه. مردمی که الان از گرسنگی دارن میمیرن در غزه و امکانات برای اونها نمیرسه، سوخت ندارن و آبی آشامیدنی، آبی شرب ندارن و اصلا امکانات ابتدایی زندگی برایشان فراهم نیست.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه به ساعت 12:30 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 16 حمل 1404. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید، همراهی ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به برخی از موضوعات مهم روز. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها میتونین مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم ادسان رادیو دری مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم این برنامه. سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به عربستان. و مینها برای جان اطفال افغانستانی. اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور فتوای اعلام کرد جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مزدوران و نظامیانی که در سرزمین‌های اشغالی در نسل کشی مردم غزه شریکن واجب عین است. کمیته اجتهاد و فتوا در اتحادیه جهانی علمای مسلمان با ابراز تأسف و اندوه از ادامه جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تحت حمایت آمریکا و در سایه سکوت جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و عربی، احکام شرعی مرتبط با این فاجعه ادامه دار را تبیین کرد. بر اساس این فتوا، جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مزدوران و نظامیانی که در سرزمین‌های اشغالی در نسل کشی مردم غزه شریکن، ابتدا بر مردم فلسطین، سپس کشورهای هممرز مانند مصر، اردن و لبنان و بعد همه کشورهای اسلامی واجب خواهد بود. همچنین کمک به دشمن کافر در کشتار مسلمانان غزه به هر شکلی، از فروش سلاح تا اجازه عبور از کانال سوئز، بابالمندب، تنگه هرمز یا هر مسیر دریایی، زمینی یا هوایی دیگر حرام است. طبق فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان، تأمین نفت، گاز، مواد غذایی و هر گونه کالایی که در جنگ علیه غزه به کار رود حرام است و کسی که از روی محبت با رژیم صهیونیستی یا دشمنی با مقاومت اسلامی این کار را کند مرتد محسوب می شود. اتحادیه جهانی علمای مسلمان هر گونه رابطه با رژیم اشغالگر را حرام دانسته و تأکید کرده است بر کشورهای اسلامی که روابط خود را با این رژیم عادی سازی کرده اند، واجب است این روابط را قطع کنند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان در سال 2004 میلادی با همکاری شماری از علمای اهل سنت و شیعه و فرقه های مختلف اسلامی تشکیل شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، عصر دیروز با نشر حکسای گفت که سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گام مهمی برای تقویت روابط حسنه دو کشور است. آقای مجاهد استقبال با عزت و پروتکل عالی مقام‌های سعودی از متقی را نشان دهنده حسن نیت و روابط نیک عربستان سعودی با طالبان دانسته است. در عکس‌های منتشر شده امیرخان متقی با لباس احرام و در کنار شماری از نیروهای عربستانی دیده می‌شود. وزارت خارجه طالبان تاکنون در مورد سفر سرپرست این وزارت به عربستان اظهار نظر نکرده است. لازم به ذکر است که وزارت خارجه طالبان بعد از ظهر دیروز از دیدار متقی با نماینده ویژه امارات متحده عربی در کابل و همچنین محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران در کابل خبر داده بود. تاکنون جزئیات بیشتری از هدف این سفر و دیدارهای احتمالی آقای متقی با مقامهای سعودی منتشر نشده، اما به نظر می رسد که متقی در این حال برای انجام مراسم حج به این کشور سفر کرده است. این سفر اما در حالی است که نام متقی در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد نیز قرار دارد، اما وی برای ادای حج عمره از 23 مارچ تا 10 آپریل مجوز سفر از شورای امنیت را دریافت کرده است. اما پیرامون این سفر همکار آقای حسین‌زاده دقایقی قبل گفتگویی داشت با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی، و نخست ارزیابی وی را از سفر آقای متقی به عربستان سعودی جویا شد.
اولا که مدت ها شده که عربستان سعودی بعد از تطای سفارت خود مجدد به صورت فعال در کابل بعض فعالیت ها را در رابطه با امورات اجتماعی و امورات مدینی در مذهبی در کابل نیز آغاز کرده، که خصوصا در ماه مبارک رمضان بعض کمک ها، بعض جماعات، بعض چیزها کمک کرده. اما بعض ایست که امروز آهسته آهسته عربستان سعودی مسقط و رأس یا در حقیقت دمو سقف بزرگ کشورهای حوزه خلیج آهسته آهسته تمثیل میکنه و در ضمن به مرکز قدرت تبدیل میشه، به دلیل که آمریکایی‌ها نیز تلاش میکنن تا از طریق عربستان سعودی بتوانند با روسیه صحبت بکنن، حتی علاقه دارند که با جمهوری اسلامی نیز از دمو طریق گفتگوهایی بکنن در رابطه و بحث‌هایی که مناقشه‌هایی که بینشان وجود دارد. لذا عربستان سعودی تلاش میکنه که به یک جایگاه سیاسی که خودش برای خود تصور میکنه یک رویا داره بود دسترسی پیدا کنه. از جانب دیگر تا کنون جایگاه عربستان سعودی در کابل بسیار ضعیف و کمرنگ بوده، بیشتر قطر این جایگاه پر کرده و تصرف کرده و امارات هم به تعقیب از اون. نبودن اثرگذاری عربستان یا کمبود این اثرگذاری عربستان روی شکلگیری سیاست تعامل در داخل افغانستان سبب شده که بیشتر وزارت خارجه افغانستان تلاش بکنه تا ای که هم جلب توجه بکنه هم عربستان سعودی به میدان کشورهای اسلامی برای با شناسایی و تعمیق تعاملات دعوت بکنه و بکشانه. طبیعی است که عربستان سعودی نیز یک سلسله برنامه های در رابطه با افغانستان داشته، شاید با این هم از سختگیری های تندروانه و سنتی که در افغانستان از آدرس السنت انجام بشه اونا نیز انتقاد بکنند. رفتن تا با همدیگر گفتگو بکنند، یک بستر همکاری های جدید رو ایجاد بکنند که به نفع امارت اسلامی منتهی بشه و در نهایت زمینه و بستر برای کم شدن تنش‌ها بین آمریکا و طالبا که هر روز گاهی در عالم ظاهر اوج میگیره و گاهی هم فروکش میکنه. عربستان سعودی اگر از طالبا برای طالبا خواست باشه لابی بکنه، فرصت های بیشتر برای تعمیق تعامل میان امارات اسلامی و کشورهای اسلامی پیدا خواهد شد.
جناب آقای سلجوقی، سفر امیرخان متقی به عربستان در حال صورت میگیره که خب آقای متقی در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار داره. فکر میکنین این که الان تانسته آقای متقی به عربستان سفر کنه به این معنا هست که سازمان ملل، کشورهای جهان دارن با یک رویکرد مثبت به طالبان نگاه میکنن؟
اولا که به بهانه‌های مختلف به نام حج عمره و بعض سفرهای زیارتی بیشتر توجیه میکنن، شورای امنیت هم به اینا اجازه داده. وقتی که حقانی از لیست تعقیب امریکا بیرون میشه، طبیعی است که آهسته آهسته در مناسبات بین ملی یک سوز آسانگیری ها و تسهیلات برای رهبری طالب ها که جزء افراد محدود هستند نیز فراهم شده. بله، از همین فرصت ها استفاده می کنند. دنیا روز بروز خصوصا در حوزه تعمیق روابط، گسترش مناسبات، با اینها گفتگو گپ‌های را انجام بدن. ولی چیزی که مهم است برای ما ایست که یک سلسله به سناریوهای مختلف در درون ساختار در افغانستان و منطقه چی شکل گرفته است به صورت استخباراتی دور از انظار عمومی و یا سناریوهای جدید در حال آبستن و شکل گرفتن است که این از همحال بخشی از چشم جامعه مدنی و رسانه‌ای افغانستان و منطقه نیز دیده اند. مثلا اگر اعلام میکنند که رهبری قندهار بیشتر حرفشنایی از جمهوری اسلامی ایران داره به اساس گفتگوهایی که از جانب وزارت خارجه آمریکا اشاعه میشه، از جانب بخش کابل به گونه‌ای مستقلانه‌تر مدرن‌تر میخواه عمل بکنه و حقانی‌ها نیز گویا حرف برای گفتن در وضعیت جدید با دنیا دارند، اینا سبب شده که یک سلسله نگرانی ها در درون رهبری امارت اسلامی ایجاد بکنه و این اتهامات رو به گونه ای بتانند سفید نمایی بکنند. آدرس جدی که از نظر اعتقادی، از نظر تعویل تندروانه و سختگیرانه سلفیت و یا بدویت از دین و مذهب بدون شک عربستان سعودی جایگاه بزرگ دارد، لذا طالب ها نمیتوانند از دایره القاعات تشریحی دینی از حوزه عربستان سعودی بیرون باشند. اول رفتن در همون جای بتوانند برای خود که هم مذهب حمایتی جدی ایجاد بکنند، هم بگونه در برنامه ریزی و سیاست های آینده از تعداد مراجع مذهبی و سیاسی عربستان سعودی هم حرف بشنوند و بگونه اعتماد آنها اول تحریک دوم به دست بیارند. تا زمانی که امارت اسلامی میان کشورهای قدرتمند اسلامی، خصوصا کشورهایی که با ایشان از نظر مذهبی در یک سلک، از نظر تعریف و مسائل تشریعی در حقیقت بر یک مستوا هستند، جایگاه و نفوذ پیدا نکنه، حمایت صرف جمهوری اسلامی ایران یا اتهام حمایت جمهوری اسلامی از طالبها نمیتواند طالبان نه مشروعیت داخلی ببخشه و نه مشروعیت منطقوی. لذا آبستن سناریوهای جدید که بسیار زیاد محتمل است سبب شده که وزارت خارجه تا امارت اسلامی بیشتر فعال و اکتیو بشه و تلاشهای جدی شروع بکنه. بله، وقتی که آقای متقی میتونه به عربستان سعودی سفر کنه و هیئت‌های دیگر از حکومت افغانستان به جاهای دیگر بروند، نشان میده که دنیا در حال پذیرش عمیق‌سازی روابط دیپلماتیک با امارت اسلامی هستند و یا به شکل بتوانند آهسته آهسته سفید نمایی ها از نوی حکومتداری در اینجا صورت بگیره و به گونه مناسبات خود را تأمین بکنند و منافع کلان ملیشان در منطقه تأمین بشه، بدون اینی که در نظر داشته باشند که در درون جامعه افغانستان این همه سختگیری ها باعث آزار و اذیت تعداد زیاد از جماعت هایی که ضرورت دارند به درس و تأثیر، ضرورت دارند به اشاعه حقوق اساسی شهروندی و غیره ایجاد بکنه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجران طالبان در دیدار محمد رضا بهرامی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران گفت اداره طالبان در حال فراهم کردن سازوکاری برای ارائه مدارک قانونی به آن دست از مهاجران است که مدت قانونی اقامت آنها در ایران به پایان رسیده است تا بتوانند در این کشور قانونی اقامت داشته باشند. وی سفرهای پی در پی مقامهای جمهوری اسلامی ایران به کابل را نشان دهنده تمایل ایران به روابط مثبت و دوستانه با افغانستان دانست و پیشنهاد کرد که نشست مشترکی بین وزارت مهاجران طالبان و مقامهای جمهوری اسلامی برگزار شود تا دو طرف برای بازگشت مهاجران از ایران به تفاهم برسند. دستیار وزیر خارجه ایران نیز در این دیدار گفت دستیار وزیر خارجه ایران هم در این دیدار گفت اگر راه‌های رسیدن به تفاهم مشترک در مورد بازگشت مهاجران به اشتراک گذاشته شود به بهبود کار کمک می‌کند. محمد رضا بهرامی همچنین از سرپرست وزارت امور مهاجران طالبان دعوت کرد تا به تهران سفر کند. شماری از شهروندان افغانستان در پاکستان از اخراج مهاجران افغان از پنجاب و لاهور از سوی پلیس پاکستان خبر دادند. برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که دور دوم اخراج مهاجرین از آن کشور آغاز شده است. مهاجران افغان در روزهای گذشته گفتند که پلیس پاکستان حتی کسانی را که دارای کارت‌های مهاجرتی نیز هستند بازداشت می‌کند. از سوی دیگر روزنامه دان پاکستان به نقل از یک مقام ارشد کمیساریای افغانستان در پیشاور گزارش داد که اخراج مهاجران دارای کارت‌های ACC از آن کشور از روز پنجشنبه هفته گذشته به گونه جدی آغاز شده است. در این گزارش آمده که سخنگوی کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد گفته که ممکن است برخی از دارندگان این گونه کارت‌ها نیاز به حمایت بین المللی داشته باشند و او همچنان خواستار تعامل میان دو کشور برای انتقال مهاجران شده است. احسان خان احمدزی نماینده مهاجران افغان در پاکستان در گفتگو با رسانه‌ها ضمن تشریح آخرین وضعیت مهاجران در پاکستان حکومت طالبان را به سهل‌انگاری در قبال مهاجران متهم کرد و گفت که حکومت باید زمینه‌های بازگشت مهاجران را فراهم کند. آقای احمدزی:
متاسفانه از وقتی که ما در افغانستان تحولات داشتیم در پاکستان پالیسی و یا برنامه ها در مورد مهاجرین روز به روز سخت‌تر می شود. ببینید شما دو سال می شود که در پاکستان حکومت اعلام کرده که اینها می خواهند که مردمی بدون اسناد و دارنده کارت ACC یا شهروندی افغانستان اینا را اخراج می کنند. اینجا حکومت افغانستان چی کرده به مردم؟ ما معذرت میخواهیم ولی باید ما دادی همین مهاجرین افغان بیان کنم. اگر کسی خوش داره یا خوش نداره، فقط در تورخم چند تا خیمه زدن و یک چند تا تیلر دولتی آوردن، گفتن که اینا ما استقبال از مهاجرین میکنیم. او مردم کجا رفته؟ ما خودم آماده بودم، اونجا چند ماه قبل دیدم یک خیمه هم نمانده بود. او مردم نه کدام زمین گرفته، نه کدام کمک شده به آنها. برایشان معترض پر کرده گفت برو به ولایت خودت، به ولسوالی خودت. او بیادره این مردم ایجا 30 سال 40 سال زندگی کرده، هیچ افغانستان ندیده، هیچ ولایت خود ندیده. شما هیچ قسم استقبال میکنین از همین مردم که میای افغانستان؟ فعلا هم شما ببینین در تیک تاک و رسانه میای یک چند تا خیمه در تورخم زده، میگه ما از یک استقبالشان میکنیم. یک وی نقط شده. دوم، به طور وزیر خارجه افغانستان، وزیر ما چی مسئولیت داره؟ آیا این مردم افغانستان نیست؟ این رعیت افغانستان نیست؟ شما برای کی خدمت میکنین؟ 50 لک 60 لک افغان ها ایجا در پاکستان هست. یک دفعه لازم نبود که وزیر خارجه ما میمد به اسلام آباد. سفیر آمده میتانه، دیگه ایحت آمده میتانه. امید افغانستان که تحولات شده، وزیر خارجه ما آمد به کراچی و یک جو دیگه جای چکر زد سفر کده، ولی امروز که سری افغان ها ای روز آمده، آیا این لازم نیست که یک دفعه بیای خودشان نیجه گفت بزنه که چی کار باید شوه؟ فعلا چند قسم افغان ها ایجا زندگی میکنه، کسداران هسته ایجا، پیوار کارت هسته، ACC هسته. فعلا مشکل فقط یک قسم مردم نداره که کیس داره. کتی سفارت ها وقتی که تزگیر شوه، یک سفارت لیتر داده یک چیزی داده سری از او میتانه که بیرون شوه. دیگه با پیوار کارت هاد که مردم که داره وام مشکل داره، تا او جایی که میبره باز جستجو میشه، کارتش میبینه، یک عذیت یک تکلیف روانی سری مردم تیر میشه. ولی موجوده وقتی هست دو قسم مردم در مشکلات، یکی بدون اسناد و مدارک هست، یک هم امیدارنده کارتی اسی.